ولی متاسفانه یه موضوع، اگر خاطرتون باشه هفته‌های گذشته در خصوص بازار اجاره مسکن صحبت کرده بودیم، طی روزهای اخیر متاسفانه اجاره‌های مقدار رشد داشته. معمولا آخرهای سال بازار اجاره خیلی گرم نیست و تا اردیبهشت رکود داره، ولی
با این که بازار اجاره گرم نیست، ولی شما
با این که بازار خرید فروش راکت
افزایش پیدا کرده، خب
بله، ولی بازار اجاره مسکن شاهد رشد قیمت ها بوده و یه مقدار گفته میشه که کارشناس ها بگن، من خودم هنوز مطمئن نیستم، یه مقدار شاهد کوچ مستاجرای تهرانی به شهرهای اقماری تهران هستیم، چون وضعیت اجاره ها توی بعضی شهرهای اطراف پایتخت یه مقدار مناسب تر هست قیمت ها،
بله.
ولی توی تهران رشد داشتیم. علاوه بر این که با قانون جهش تولید مسکن بر پرداخت تسهیلات ودی مسکن به مستاجر تأکید داره،
بله.
اما آماری که منتشر شده کمتر از یک سوم متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن تونستن به این وام برسن،
یعنی تسهیلات مسکن در واقع پرداختش خیلی ضعیف اتفاق میفته.
بله، پرداخت کم بوده، یعنی از 1,300,000 متقاضی 29%شون تونستن برسن، اونم این آمار کشوری هست،
بله.
و آمار تهران خیلی کمتر از این هاست،
بله.
شاید به گفته میشه به 13-14% متقاضی ها توی تهران این تسهیلات پرداخت شده که عملا تأثیر خاصی نداره و فقط این خبرهایی که ازش پخش میشه تأثیر روانی روی بازار جاربه ها داشته،
بله.
یه خبر خوبی هم هفته گذشته منتشر شد،
بله.
این که وزارت آموزش پرورش و وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ساخت 100,000 واحد مسکونی و 3 فرهنگی رو امضا کردن و قرار هستش که از ابتدای سال آینده از اردیبهشت ماه ساخت این واحدها در روز معلم بلندزنی بشه و کلید بخوره،
بله.
و به با 25,000 واحد شروع میشه و به تدریج 100,000 واحد میرسه. عمدتاً هم معلمان جوانی هستند که این روزها دارن استخدام میشن و مشکل مسکن دارن. اراضی که متعلق به وزارت آموزش پرورش هست با کمک وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده میشن، کاربری مسکونی میشن و برای ساخت مسکن فرنگیان اختصاص پیدا میکنن.
متشکرم از شما، پس اینم خبر خوب برای معلمان عزیز، سپاسگزارم. متشکرم از شمای محمودی که همراه ما بودید و خدا نگهدار شما. صحبت کردم با آقای برهان محمودی که کارشناس حوزه مسکن بوده و خبرهای مسکن رو برای ما گفتن. همچنان با ما باشید. 7:02 اینجا روزیه نو. هر روزمون رو که با سپاسگزاری و شکرگزاری از خداوند شروع کنیم، اون روز پربرکت میشه. همیشه قدیمی ها به ما گفتن و بزرگترهامون که شکر نعمت نعمتت افزون کنند. خدایا شکرت.
در پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند،
تو دنیای عشقی توی لحظه ها، به امید تو میگذره روز و شب، همه زندگیم حس به عشق تو هست، همش میبرم اسم تو زیر لب، تو معنای عشقی خود زندگی، به هر چی که میخوام با تو میرسم، دارم با خیالت نفس میکشم که باشم همونی که میخوای یکم. من از تو به رویا سفر میکنم، پر از عشق و دلگرمی لحظه ها، همه چیزو با تو میشه لمس کرد، تو منی یه حس عجیبی برام.
صبح شما بخیر، 7:06.
تازه ها
منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با
تازه از خبرها.
متشکرم از همراهی شما دوستان خوب شنونده‌مون. آقای طیران سلام به شما، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم سرکار خانم جمشیدیان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو در خدمت شما هستم.
متشکرم. بریم سر وقت روزنامه ها و ببینیم روزنامه ها چه خبر امروز.
بله، خبرهای امروز رو با دوتا خبر هنری شروع میکنیم. از روزنامه هنرمند، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران لزوم حمایت شورای شهر از تبلیغات شهری تئاتر و سینما، و خبر دیگه این که تئاتر صاحب موزه می شود. روزنامه کیمیای وطن، آغاز فرایند صدور احکام نو معلمان، این خبری هست که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده. روزنامه کیهان هم عنوانی رو زده با این در واقع مضمون که تکلیف اکثر کرسی های مجلس مشخص شد. روزنامه کیهان عنوان دیگه زده در مورد غزه، زمزمه آتش بس در غزه، هیئتی از حماس وارد قاهره شد. اما روزنامه قدس به بازتاب هایی که همچنان ادامه داره از انتخابات پرشور 11 اسفند، و عنوانی که زده این هست پیام های صندوق 1402، و عنوان دیگه‌ای که روزنامه قدس زده این هست ایران مسیری امن برای توزیع و ترانزیت گاز جهان. اما روزنامه عصر توسعه به سخنان رئیس جمهور در 7th مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر اشاره کرده. ایران آمادگی تبدیل شدن به هاب انرژی بین تولید کنندگان و بازارهای مصرف را دارد. بله، عصر ایران هم باز به همین موضوع پرداخته، یعنی ایران آمادگی تبدیل شدن به هاب انرژی رو داره. اما روزنامه بعدی روزنامه عصر اصفهان هست که به نقل از شهردار اصفهان عنوان کرده که کاشت 110 هزار اصل نهال در هفته درختکاری. اما روزنامه سمت به نوسانات ارزی اشاره کرده. دلاری که در واقع باید کنترل بشه و نوساناتش مورد کنترل قرار بگیره و عنوانی که زده این هست: نوسانات ارزی مانع تولید. روزنامه بعدی هم روزنامه شهروند هست. این روزنامه هم اشاره کرده به مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز که در این مجمع عنوان شده که دعوت از سرمایه گذاران بین‌المللی برای حضور در پروژه های بخش انرژی ایران. روزنامه سیاست روز هم به این نشست اشاره کرده، دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در پروژه های انرژی ایران. اما عنوان دیگه‌ای که روزنامه سیاست روز زده این هست: تنین فریاد مظلومیت غزه در اجلاس سران آمریکای لاتین. روزنامه بعدی روزنامه سپهر ایرانیان هست که عنوانی زده این هست: کاهش 15 میلیارد دلاری قاچاق با اجرای طرح رجیستری. امیدواریم که با اجرای این طرح شاهد کاهش قاچاق و رونق اقتصاد در کشور باشیم. عنوان دیگه هم که این روزنامه زده این هست: حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور. بله، روزنامه سایه عنوانی که زده این هست: ضرب شست غیرتمندانه به ایران ستیزان نشان دادید. این سخنانی هستش که رئیس جمهور در پیام خودش به مردم عنوان کرده. و خبر دیگه‌ای که این روزنامه زده این هست: هشدار یونسکو درباره چالش جهانی کمبود معلم. روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت هست، به انتخابات پرشور اشاره کرده و این عنوان رو زده: پندهای انتخابات 11 اسفند برای دشمنان. در این روزنامه همچنین فرمانده کل ارتش از خدمات ارزشمند نیروهای مسلح در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی تشکر کرده که امیدواریم که نیروهای مسلح همواره موفق و پیروز باشند. روزنامه رویداد امروز به سخنان رئیس جمهور پرداخته در مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز و عنوانی هست: اوپک گازی نیازمند سیاست‌های جدید هست. روزنامه روزگار معدن عکس جالبی رو چاپ کرده که در اون ماشین‌های مکانیزه رو در معدن به نمایش گذاشته و بر لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی معدنکاران و معدن‌ها در واقع تأکید کرده و عنوانی هم که زده این هست: معدنها بدون انسان. بله، روزنامه دنیای اقتصاد به سکوت عجیب ترامپ درباره جنگ غزه اشاره کرده، سکوتی که مدعیان حقوق بشر دارن در مواقعی که لازم هست در واقع واکنش نشون بدن به جنایت غزه. اما روزنامه خوب عنوانی زده با این عنوان که بانک هایی که تسهیلات مسکن ندادند جریمه شدند. و عنوان دیگه این روزنامه این هست: معافیت معدیان کوچک از صدور صورت حساب الکترونیک. روزنامه بعدی روزنامه خراسان هست. این روزنامه هم به بازتاب های انتخابات پرشور 11 اسفند اشاره کرده و عنوان این هست: مجلس با آرایش جدید. و روزنامه جمهوری اسلامی به امداد رسانی به بیش از 4000 سیلزده در سیستان و بلوچستان اشاره کرده و همچنین عنوان دیگه این روزنامه: مذاکره در قاهره برای برقراری آتش‌بس در غزه. بله، روزنامه جوان هم کل سفر و اختصاص داره به در واقع انتخابات و یک تیتر جالب زده با این عنوان که: شگفتانه‌های یک انتخابات. روزنامه بعدی هم جهان اقتصاد هست، به سهم مالیات در بودجه به 105 در واقع که به 53% رسیده اشاره کرده. و روزنامه آخر هم روزنامه اصلیه هست که عنوان کرده: برنامه‌های 16مین هفته نکوداشت روز بوشهر تشریح شد.
متشکرم از شما آقای فیانان، سپاسگزارم. در بخش دیگه هم کنارتون هستیم. دوستان عزیز با ما باشید، اینجا روزی نو. صبح شما بخیر.
با من خسته چه کرد شب گرم رسیدن تو، دل به هوای تو رفت، به هوای تپیدن تو، از قفسی که نداشت تب و تاب پریدن تو، خنده ی گرم تو با آتش لب بسته من، شد به هوای تو با پر و بال شکسته من، رام کسی نشود دل با تو نشسته من. از تو هرگز بر نگردم، هرچه تنها تن شدم، عاشقم کن تا در این دل شورها باور شدم، زیر سقف سردارامش نمیمانم دگر، قطره باران خورده عشقم که با تو چشم.
سلام دوباره میگم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیزان همراه برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و داریم در خصوص نحوه مدیریت مصرف بنزین و کاهش ناترازی ها و اینکه باید چه کاری انجام بدیم صحبت میکنیم. در این بخش میخوام همراه بشم با یک برادر بزرگوار که در شرکت نفت در قسمت مدیریتش مشغول به فعالیت هستن. حالا خودشون از شغلشون میگن و در این زمینه از تجربیاتشون انشالله استفاده میکنیم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم.
چند سالتونه؟
62 سال.
خدا حفظتون کنه. در کدوم قسمت دقیقا مشغول فعالیت هستین؟
بخش پالایش.
چند ساله که فعالیت میکنی؟
تقریبا حدود 25 سال.
پس هنوز بازنشسته که نشدی؟
بله.
بازنشسته شدی؟
بله.
کار در شرکت نفت سختی یا نه؟
سخته، چون از نظر بار که بپرسیم برای جایگاه‌هایی که خدا نکرده به خاطر همین بنزین مشکل ترافیک و اینا به وجود نیاد، خدا نکرده نارضایتی به وجود نیاد، باید خیلی جدی باشیم در این کار، واقعا مشکله.
از دیدگاه شما که در این زمینه فعالیت دارین، مدیریت مصرف بنزین یعنی چی؟
مدیریت مصرف بنزین این که اگه اکثر ماشینا رو بدونیم دوگان سوز کنیم که رو بیارن به گاز سوز خیلی بهتره، با این هزینه‌ای که برای ما بنزین برای خودمون در میاد خیلی گرون برای ما در میاد، شاید با دلاری که حساب کنیم بالا 20 تومن، ما 3 تومن الان برای مصرف کننده در اختیارش میذاریم، یا یعنی نظر ما با این موقعیت نمیصرفه. اینه که اگر ما بدونیم هم با ماشینا تک سرنشین سوار نشن، اکثرا از اتوبوس استفاده کنن مگه در مواقع ضروری، و اینکه عزیزان اکثرا رو بیاریم ماشینا رو دوگانه سوز کنیم.
به غیر از دوگانه سوز کردن، برای کاهش ناترازی ها باید چه کار کرد؟ اصلا ناترازی از دیدگاه شما که تجربه دارین یعنی چی؟
ناترازی این که برنامه رو جوری تنظیم بکنیم که از نظر مصرف ماشینا رو بیخودی دور دور نزنیم تو خیابون، بیخودکی سوارشن، به خاطر که ما توی موقعیتی هستیم الان که وقتی برنامه ریزی نکنیم، هدف نداشته ماشین، باید هدفمند باشه، بی خودکی از سود مصرف و اینا رو زیاد استفاده نکنن عزیزان، همکاری کنن.
مثلا در بعضی از خانواده ها که چند وسیله نقلیه هست و هر شب شاید چند وسیله رو بیارن بیرون، هر کدوم با یه وسیله برن بیرون.
این همین، بله، یکی از چیزای ما همین تگم سرنشین که میگیم، عزیزان هر کسی یه وسیله داره خودش توی خانواده مثلا 4 تا 5 تا، هم از نظر بار ترافیکی تو شهر بالا میارن که خدا نکرده مریضی چیزی هست باید سریع به بیمارستان برسه، تو ترافیک گیر میکنه،
هم بس آلودگی،
مصرف آلودگی و بس مصرف بنزین و اینا همه، خب هزینه بره. اینه که باید عزیزان مدیریت کنن، همکاری کنن.
انشاءالله ممنونم از شما، انشاءالله که همیشه صحیح و سالم باشید، و ممنونم که در این زمینه با توجه به تجربه‌ای که داشتین ما رو راهنمایی کردین. لحظاتتون قرین آرامش، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنونم، موفق باشید، کمال تشکر.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم که در این بخش گزارشی همراه من بودید. همچنان شنونده برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد باشید.
الو، سلام مادر جان، شما ناهارتون رو بخورید، من تو ترافیک گیر کردم، شاید تا یک ساعت.
دوستان خیلی ببخشید که دیر اومدم تو جلسه، دقیقاً 40 دقیقه است که دارم دنبال جا پارک.
لطفاً جلسه رو لغو کنید، ما تا یک ساعت دیگه هم نمی‌رسیم.
الو ما تو جاده ایم، تا چشم کار میکنه خط زنجیر ماشین هست. حداقل 4 ساعت دیگه باید همینجا واستیم. این حرفا برای هممون آشناست، نه؟ به خصوص ساکنان تهران. بله، دلایلش رو هم هممون میدونیم. مهاجرت به شهرها زیاد شده، حجم خودروها به شدت بالا رفته و خودروهای فرسوده هم از دور خارج نمیشه. اما اون چه که ازش غافلیم رشد تصاعدی مصرف بنزینه. کارشناسان میگن این روند نگران کننده است، تا حدی که وزیر نفت که همیشه خیالش راحته هم نگران شد.
همه تلاش همکاران من، همکاران صنعت نفت، حد اکثر تولید داریم انجام میدیم، حد اکثر ظرفیت پالایشگاه داره رقم خورده که واقعا یه اعداد ارقام بی سابقه است، هم در تولید، هم در ظرفیت پالایشگاهمون، هم در انتقال. متو از این برم واقعا رقم مصرف این رقم از که آدم با کشورهای دیگه مقایسه میکنه اصلا قابل قیاس نیست. من دیگه واقعا جایی رسیدیم که نیاز هست که مردم عزیز باید کمک.
3-4 سال پیش که گفتن مصرف روزانه بنزین حدود 70 میلیون لیتره، چشم ها از تعجب گرد شد. اما به گفته وزیر نفت در تعطیلات اخیر این عدد به روزانه 132 میلیون لیتر رسید. معاون وزیر نفت:
متاسفانه به دلیل اینکه در زمینه مصرف انواع حامل های انرژی وضعیت مناسبی نداریم. ما در 2 سال گذشته میزان مصرف بنزینمون روزانه 88 میلیون لیتر بوده. امروز که با شما صحبت میکنم 122 میلیون لیتر روزانه داریم بنزین مصرف میکنیم. هیچ کشوری نمیتواند در واقع تاباوری به این ترتیب داشته باشه. در حال واقعیت اینه که ما در تکنولوژی خودروهامون تغییر محسوسی ایجاد نشده، کماف سابق. ما میزان مصرف بنزین در خودروهای درون شهریمون، برون شهریمون، کامیونها، اتوبوسها، سواریها بیش از حد استاندارد جهانیه و خب سالانه هم هر سال 1 میلیون خودروی جدید وارد بازار میشه.
مدیر محترم طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، پاسخی برای اظهارات معاون وزیر نفت دارید؟
موظف بودن سال به سال خودروهایی رو که تولید میکنن درصدی در مصرف سوخت کاهش پیدا بکنه.
خب این موردم که منتفیه، البته بر اساس آمارها. حالا در این بین موارد دیگه‌ای هم مطرح میشه، از جمله شهرداری تهران که میگه 98 تقاطع در این کلان شهر وجود داره که چون غیر همسط نیست، خودروها مجبورن روزانه 790 کیلومتر بیشتر راه برن. حالا اگه 98 تقاطع اصلاح بشه چی میشه؟
روزانه 730 کیلومتر راه مردم نزدیک میشه، روزانه 1 میلیون لیتر مصرف بنزین تو شهر کاهش پیدا میکنه.
مجموعه این معضلات ناترازی هایی رو در حوزه انرژی به ویژه بنزین به وجود آورده. سخنگوی دولت از اقدامات غیر قیمتی دولت برای رفع این ناترازی سخن میگه.
برای حل این ناترازی هم سیاست دولت سیاست های غیر قیمتی بوده و در همین راستا هم مجدیت پیش میره. دو تا مسیر رو دولت پیش میره. یک، افزایش عرضه یا تولید، که مثلا در حوزه بنزین که شما اشاره فرمودید، مثلا فقط پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی سرمایه گذاری 2.7 میلیارد دلاری درش صورت گرفت که بهره برداری شد و 50 میلیون متر مکعب در روز افزایش ظرفیت تولیدی رو اضافه کرد برای کشورمون. در حوزه‌های مختلف یا مثلا خوراک نفت و منابع گازی پالایشگاه‌ها 5% در طول سال گذشته با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفت افزایش پیدا کرد. اقدامات متعددی انجام شده. به واسطه این اقدامات ما الحمدلله از در حوزه تولید بنزین در کشور افزایش‌های چشمگیری رو طی 2 سال گذشته داشتیم، اما سرعت یا نرخ رشد مصرف هم همچنان در کشور بالا.
در نهایت معاون برنامه ریزی وزیر نفت راهکارهای اساسی حل معضل مصرف بالای بنزین و ناترازی ها رو به زبان ساده بیان میکنه.
در صورتی که اولویت بایستی مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی و انواع مصرف حامل های انرژی باشه. این سخن همواره در سخنان مقام معظم رهبری مطرح شده، مسئولین کشور مطرح کردن، وزارت نفت به دنبال در واقع این بوده. ولی بین سازی مصرف انرژی کار بین بخشی است، یعنی هم باید مردم نقش آفرینی کنن، همه دستگاه‌های دولتی باید نقش آفرینی کنن، کارخانجات صنعتی باید وارد صحنه بشوند و ما بتوانیم در واقع میزان مصرف حامل‌های انرژی در حد استانداردهای جهانی قرار بدیم.
صبحتون بخیر، همچنان دارین روزی نو رو میشنوید. از خزر تا خلیج نیلگون فارس، از تبار نور و همت و تلاش، ایستاده پای کار، روزی نو بر تو باد. سلام خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو. خدمت شما عرض کنم وقتی که ماه اسفند فرا میرسه خیلی برنامه ریزی میکنن برای سفرهایی که به هر حال سفرهای نوروزی هست یا سفرهای پایان اسفند ماه. یک نوعی از سفرها بهش میگیم گردشگری جنگ که در واقع چند سالی است بهش پرداخته شده، نامی آشنا برای گروهی بزرگ از کاروانهای سیاحتی مذهبی در ایران به اسم راهیان نور که به بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی کشور می‌پردازند و مناطق مرزی استان خوزستان به ویژه منطقه شلمچه. الان می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای حمید صادقی، معاون مهندسی ستاد مرکزی راهیان نور کشور، تا در مورد این سفرها که از چه تاریخی آغاز شده تا چه تاریخی هست برای ما صحبت بکنن و توضیحات بیشتر رو در مورد این سفر از زبان آقای صادقی بشنویم. آقای صادقی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از شما، در خدمت شما هستیم. آقای صادقی بفهمین از سفر راهیان نور که در واقع یک سفری پرشور به سرزمین اعجاز هاست و به نوعی سفری حالا معنوی به حساب میاد، یه فضایی ایجاد میشه که با شهدا هم پیمان بشیم و بریم از اون مناطق دیدن بکنیم و ببینیم که به هر حال شهدای عزیز ما با چه عشق و ارادتی به کشورشون به اون مناطق رفتن برای حفظ کشور و حالا اون خاطره ها برای خیلی ها واقعا وقتی که اون صحنه ها رو میبینن خیلی خاطره انگیزه و به یاد ماندنی. از کی شروع شده این سفر آقای صادقی و چند روزه هست؟
عرضم خدمت شما تاریخ خود راهی نور که حتی به دوران دفاع مقدس برمیگرده، که در دوران دفاع مقدس هم بعضی از کاروان های راهی نور بودن در ولی بیشتر در قالب خانواده های شهدا بودن. از در دهه 70 کاروان های دانشجویی هم به این سفرها آمدن و دهه 80 دیگه با شور بیشتری برای عموم مردم این سفرها برقرار شده و مناطق عملیات دفاع مقدس آماده سازی میشه جهت حضور مردم. امسال بازی راهیان نور از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه اعلام شده، بازی ایام اوج راهیان نور. البته یادبان های دفاع مقدس بخش عمده شون در طول سال هم باز هستند و امکان بازدید مردم فراهم هستش.
بله.
و امسال هم ما در خدمت عموم مردم هستیم در بازدید مردم عملیات دفاع مقدس و حتی در ایام ماه مبارک رمضان هم بعضی از یادبان ها باز هستن، حالا چه برای مسافرها و چه برای مردم بومی منطقه.
بله. بیشتر به صورت خانوادگیه یا اینکه نه الان به صورت کاروانی اکثرا انجام میشه؟
در سالهای خیلی دور اکثرا به صورت کاروانی بود و معمولا کم پیش میومد که کسی بخواد به صورت کاروانهای خانوادگی و اینها بیان، ولی در سالهای اخیر با توجه به توسعه زیرساختهایی که در مجموعه مناطق عملیاتی دفاع مقدس اتفاق افتاده، ما هم بحث هماهنگی محل اسکان و بازدید خودروهای شخصی به صورت خانوادگی اینها داریم و هم سامانه هایی هستش که داخل سایت ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سامانه رهنور که کاروان ها به صورت خودروی شخصی میتونن اونجا ثبت نام بکنن و از این مناطق بازدید بکنن.
معمولا چند روزه است وقتی ثبت نام میکنن؟
معمولا حداقل سفرها 3 روزه هستش، ولی حالا بسته به مناطقی که بازدید میشه معمولا بین 4 تا 5 روز طول میکشه بازدید هایی که اتفاق میفته.
درسته. الان دیگه این سفرها آغاز شده، تا کی ادامه داره؟ فهمیدین ماه مبارک رمضان هم هست.
بله، امسال باز ایام اوج راهیان نور از 22 بهمن شروع شده و الان هم ادامه داره و داره این اتفاق رخ میده و شاهد حضور مردم در این مناطق هستیم. بازه اوج رو تا 22 اسفند ماه اعلام کردن، ولی بعضی از یادمان‌های منتخب در ایام ماه مبارک هم باز هستن.
درسته. آقای صادقی، آیا کاروان‌های به صورت دانشجویی دانش آموزی هم دارین یا خیر؟
عرضم خدمت شما که برای اینکه در ایام اوج راهیان نور که معمولا یک ماه